بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دانشجویان عزیز. با یک صبح زیبا و دلانگیز در خدمت شما عزیزان هستم. طاعت و عبادتتون قبول درگاه حق. مبحث امروزمون در رابطه با روش ها و ابزار گردآوری داده ها یا همون شواهد یک است. ابزارهای به کار گرفته شده در گردآوری داده ها گوناگون و پژوهشگر با توجه به هدف و پرسش تحقیق به منظور فعالیت خاص خودش او را گردآوری می کند. همه اطلاعاتی که توسط محقق جمع آوری می شه لازم هست برای اثبات یا رد چیزی که حالا بگیم حتما این اطلاعاتی که داره جمع میکنه باید ثابت کنه که آیا این ثابت میکنه این مشکله برای دانش آموزی ها رد. اینطور نباید باشه. ما میتونیم دنبال این باشیم که تغییرات چیزی یا رخدادی رو ما بخوایم داوری کنیم. پس برای اثبات یا رد چیزی باید شواهد پذیرفتنی ما به دست بیاریم. داده ها در واقع همون اطلاعات خامی هستن که زمانی به شواهد تبدیل میشن که ما بتونیم به کمک اونها از عهده اثبات یا رد چیزی یا به طور کلی تبیین اون بر بیاریم. مثلا نمره فعلی یک دانش آموز در یک درس شاهد یا گواه پیشرفت و یا عدم پیشرفت دانش آموز نیست، بلکه زمانی که این نمره معنا و مفهوم پیدا میکنه که با نمره و یا نمره های پیشنه این دانش آموز در دروس دیگه یا در همین درس مقایسه بشه. اگر نمرهشون تغییر کرده بود نسبت به قبل، اون میتونه به عنوان حالا یک بخوایم دنبال این باشیم که چه مواردی رو ما جمع آوری کنیم و ببینیم که آیا این عامل باعث کاهش نمره و افت تحصیلی دانش آموز شده یا نه. ما میتونیم ادعا کنیم که این دانش آموز پیشرفت کرده یا نه. برای اینکه بتونیم یه تصویر روشنی از واقعیت ها و رخدات هایی که در محیط کار ما باش مواجه هستیم نشون بدیم که ادعامون منطقیه، که ادعای منطقی داشته باشیم، در اینجا لازم هست که ما پژوهشگر قدم برداشته و در قالب شواهد بیاد دست به کار تشخیصی بزنه و اون کار رو داوری یا ارزیابی کنه. به چه منظور؟ به این که حالا ببینیم آیا اون اتفاقی که افتاده در شواهد یک سبب اون مشکل شده، که اگر حالا اون عامل اثبات بشه ما به دنبال اینیم که یک تغییری یا چکار کنیم، ایجاد کنیم تا به چی دست پیدا کنیم، به اجرای راه حل. ببینیم تغییری که دادیم مؤثر بوده یا اون تغییر مؤثر نبوده. در زمینه این معیاری که ما اومدیم برای ضعیف بودن تدوین کردیم باید یک معیار علمی و دقیق باشه. با داده های کافی ما باید بتونیم ثابت کنیم که اون وضعیت دانش آموز بهتر شده. همه اینها باید شواهد ملموس و پذیرفتنی را ما داشته باشیم. در واقع شواهد داده هایی نیستند که فقط ما آنها را بپذیریم، بلکه لازم است اندیشگران نیز توافق نسبی به اون داشته باشند. در غیر این صورت فقط درباره تغییرات که حالا ایجاد شده مدعی ما خواهیم بود. در واقع داده هایی که جمع آوری می کنیم باید به رفتار خود ما و دیگران مربوط بشه، چون ما میخوایم در درجه اول روش و رفتار خودمون رو تغییر بدیم و بخوام چگونه من میتوانم، یه پرسش تحقیقمون، چگونه میتوانم من یا ما مثلا مرکز اصلی چی باشیم؟ تغییر. اگر میخواهیم در دیگران تغییر ایجاد کنیم، این تغییر باید به کمک ما انجام بشه. پس لازم است اطلاعاتی که ما جمع‌آوری میکنیم مربوط به این نوع تغییر باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر ما این اطلاعات و راه های تغییر واژگی آنها را تو این زمینه یه کاری کنیم که به ما نشون بده، این اطلاعات میتونه درباره روانشناسی، روش تدریس یا چگونگی ارزشیابی، چگونگی تغییر رفتار خود و دیگران و غیره باشه. با توجه به نوع تحقیق، ما میتونیم به این منابع و اطلاعات مراجعه و مطالب لازم را یادداشت کنیم. همچنین دیگران و افرادی که در تحقیق ما دارای اهمیتند، درباره این افراد نیز ما میتونیم اطلاعات کافی گردآوری کنیم. فرض کنیم که دانش آموز کلاس ما مثلا دختران کلاس اول ابتدایی هستند. پرسش های ما هم مربوط به تغییر و بهبود رفتار آنان تو یک زمینه ویژه است. ما باید به دنبال اطلاعاتی که در این زمینه جمع‌آوری می‌کنیم، باید مربوط به حالا روانشناسی و رفتار این سطح سنی، یعنی متناسب با خود دانش آموز، باید متناسب پس با سطح سنی کودکان باشد، نه نوجوانان یا میانسالان. بنابراین که ما مراجعه می‌کنیم، اینکه اطلاعات خاص رو باید در اختیار ما بگذارد و قرار بده و این منابع گوناگون هستند و تغییرات پیشنهادی ما هم بستگی به نوع اطلاعات و منبع و ابزاری هستش که ما در اختیار داریم. در زمینه منابع اطلاعات، ما منابعی که میتونیم اطلاعات رو به دست بیاریم، همکاران میتونن باشن، مدیر مدرسه، کارکنان مدرسه، والدین دانش آموزان، استادان و افراد متخصص تو این زمینه، کتاب‌ها، مجلات، روزنامه‌ها، فرهنگ لغت‌ها، لغتنامه‌ها، کتاب‌های اختصاصی به ویژه در رشته‌های علوم تربیتی و روش تدریس مدیریت آموزشی و مدیریت آموزشی. همچنین اطلاعات حاصل از مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده، بازدید از کلاس‌ها، بازدید از مدارس دیگه، چکیده تحقیقات، پایان‌نامه‌ها، یادداشت‌های روزانه، اینترنت و سایر این موارد میتونن به عنوان منابع اطلاع رسانی و گردآوری اطلاعات ما اونا را استفاده کنیم. در زمینه گردآوری، ما لازم هست که چند نکته را ما توجه کنیم. بهترین روش و ابزار گردآوری داده ها باید مناسب هدف و پرسش های ما باشند. همچنین در مورد ابزار مناسب، ما باید فکر کنیم چه ابزاری را انتخاب کنیم، چرا باید اون را انتخاب کنیم، از کجا و چگونه. این پرسش ها را باید ما در مورد دانش آموزان دوره ابتدایی به ویژه کودکان اول و دوم و سوم، پرسش نامیه که ابزار خوبی نمیتونه باشه. ما باید ببینیم چه ابزاری ما استفاده کنیم که مناسب باشه. برای والدین به ویژه در محیط‌های کوچک، پرسشنامه ابزاری نامناسب است. از پرسشنامه باید ما در این موارد دوری کنیم و دنبال یک ابزارهای دیگه باشیم. همچنین ما باید مراقب باشیم که ابزار گردآوری داده‌ها به ویژه پرسشنامه‌ها واکنش ایجاد نکنه، مثلا واکنش مدیران، اداره، والدین، دانش آموزان را در بر داشته باشه. در زمینه گردآوری اطلاعات و ابزارسازی باید ما همواره یک مشارکتی را سعی کنیم که داشته باشیم و از تکروی و اینکه ما بخوایم خودمون حالا تکی بریم وارد عمل بشیم در گردآوری تا سعی کنیم دوری کنیم و بیشتر مشارکتی باشه. باید پیش از تعیین روش و ابزار گردآوری اطلاعات ما در مورد هزینه و تجهیزات لازم هم فکر کنیم. همچنین در مورد ابزار گردآوری اطلاعات باید مطالعه و مهارت کافی هم ما داشته باشیم. مناسب ترین راه در گردآوری اطلاعات استفاده ترکیبی از ابزار هاست، یعنی استفاده از چند روش و ابزار برای پاسخ به پرسش ها، مثلا مصاحبه، مشاهده، اسناد و ارقام، عکس و فیلم، پرسشنامه. اینا میتونن برای گردآوری اطلاعات ما ابزارهای مناسب و به صورت ترکیبی استفاده شن که بسیار عالی خواهد بود. همچنین در زمینه اجرای ابزار ما سعی کنیم که اون ابزاری که انتخاب کنیم دشوار نباشد. نباید ابزار انتخاب کنیم که در عمل از عهده انجام اون و پژوهش ما بر نیاییم. همچنین مثلا استفاده از پرسشنامه در آغاز کار شاید ساده به نظر برسه، اما وقتی روش‌شناسان رو نقد و بررسی میکنن اشکال‌های فراوانی رو در اون مطرح میکنن. پس باید ما خیلی حواسمون باشه که ببینیم اون ابزاری که انتخاب میکنیم میتونیم از عهدش بر بیایم یا نه.